فرانس اومدن از دولت ضعیف ایران خواستن که این مجلس رو منحل بکنن. حالا بحثه که چرا اینها نخواستن این مجلس هم به توپ ببندن. بعضی ها میگن که اینا دیگه اون زمان نمیتونستن به توپ ببندن به خاطر اینکه مطبوعات اون زمان قوی شده بودن، در میتونستن اینو برخلاف اون دو سال این قبل که مجلس اولو به توپ بستن، این به اصطلاح رسانه‌ای نشد در جهان. ولی در سال 1910 وقتی که میخواستن مجلس رو منحل بکنن، مجلس دومو، امکان داشت که در مخصوصا روزنامه‌های اروپایی این بیشتر پخش بشه. تنسه
بله.
اومدن گفتن که ما روی دولت که خیلی ضعیفه ما فشار وارد میکنیم، این دولت بالاخره مجلس رو منحل میکنه. ولی زنان علت این که حلقه زدن، علتشون میکنی زنان اون تصور رو میکردن
بله.
اون باور رو داشتن که این دفعه اونا
ممکنه به توپ ببندن،
ولی به توپ نمیبندن و مجلس رو منحل میکنن
بله.
این که زنان در اون زمان نقشای بزرگی داشتن و بعد از این که مجلس رو به توپ میبندن، اکثر اعضای این دو انجمن، انجمن آزادی زنان و انجمن نسوان و یک انجمن دیگری به اسم اتحادیه غیبی نسوان، این سه تا انجمن ها که از بین میرن بعد از به توپ بستن مجلس، اکثر اعضای فعال این انجمن ها فرار میکنن به تبریز و در تبریز به انقلاب میپیونده، انقلاب صفدرخان در تبریز که علیه کودتای محمد علی شاه و استبداد صغیر برخواسته بودن، به اونا میپیوندن که خود کسروی هم تا اندازه زیادی راجع به این مطالب خیلی خیلی نوشته و به طور مفصل در کتاب‌های دیگری هم راجع به این زنان، هم زنان معروف و هم اینکه چقدر اینها اون زمان خدمات بزرگی کردن. من به بعضی از اینها فقط اشاره می‌کنم که اگر امکانن، اگر علاقه‌مندان بخوام راجع به اینکه زنان چقدر در جنبش مبارزاتی مردم ایران شرکت داشتن، اگر امکان داشته باشه میتونن به این کتاب‌ها یا به این منابع
مراجعه کنن.
بله، به مراجعه بکنم. من به بعضی از این منابع اشاره میکنم، علاقه دارم که از شبکه زورتون که این منابع رو شنوندگان عزیز در دسترس داشته باشن، اگر امکانن مثلا به اونا مراجعه بکنن. ولی قبل از اون اشاره میکنم به بعضی از زنان که از زمان انقلاب مشروطیت به بعد سالها سال در ایران در مبارزات زنان مخصوصا در دوره مشروطیت نقش بزرگی داشتن.
بله.
صدیقه یا صدیقه دولت آبادی، ایشون یک نشریه‌ای میداده به اسم زبان زنان. محترم اسکندری، ایشون هم یکی از زنان سوسیالیست دوره مشروطیت بوده. هما محمودی، شاعر نویسنده بوده. شمس الملوک جواهر کلام، اون هم یک نویسنده بزرگی بوده، معلم تاریخ هم بوده. بی بی وزیروف، ایشون مؤسس دبستان ابتدایی دوشیزگان در تهران بوده در انقلاب مشروطیت. توبا آزموده، مدیر مدرسه ناموس بوده در تهران. صفیه یزدی، مؤسسه مدرسه دخترانه بوده. و مهرخ گوهرشناس، اینا بخششون در بخش عمدهشون در تهران فعالیت میکردن، ولی بخششون بعدها رفتن در شهرهای ایران مدارس بزرگی باز کردن. و اما کتابایی که راجع به این زنان بیشتر نوشتن، یکی کتابیست به اسم زنان ایران در جنبش مشروطه توسط عبدالحسین ناهید نوشته شده که خیلی کتاب معتبریه. و یک کتابی هم هست به توسط بدرالملوک بامداد نوشته شده به اسم زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید.
بله.
و این کتاب سال 1347 منتشر شده ولی زیاد پخش نشده و بعدم دوباره تجدید چاپ شده. این کتاب ها خیلی بسیار اساسی هستند. کتاب های زیادی هم اخیراً توسط همون دانشجویانی که عرض کردم میرن مطالعه میکنن راجع به جنبش زنان در ایران مطالعات داشتن. اساسا امروز شما اگر به جهان نگاه کنید میبینید که زنان حرکت های بسیار بسیار جالب توجهی انجام دادن که در درون نهادهای سیاسی و دولتی نفوذ کردند. همین سه روز قبل در کشور هندوستان در کنگره هندوستان یا در پارلمان هندوستان تصمیم گرفته شد که بعد از این یک سوم اعضای پارلمان هندوستان کوتا دادن، یعنی گفتن که باید زنان باشن، یعنی از عده‌ای که زنان به اصطلاح اعضای پارلمان هندوستان در انتخابات آینده یک سومش حتما باید زن باشن. این در مورد بخشی از کشورهای دیگر جهان هم صدق میکنه که اخیراً در واقع آماراش به دست من رسیده. مثلا شما توجه کنید که از 349 عضو پارلمان سوئد 162 نفرشون زن هستند. این سوئد رو به مقام دوم در جهان میرسونه. در کشور کوبا از 614 عضو پارلمان کوبا 265 نفرشون زن هستند. این مقام چهارم رو در جهان به کوبا میده. یا در کشور آیسلند از 63 صندلی پارلمان آیسلند 27 تاشون به زنان تعلق دارند. این آیسلند رو پنجمین کشور جهان دامیده. و بعضی از کشورها هستن که خیلی خیلی عقبن از نظر این برابری زنان در مدرسه‌هاشون. مثلا در آمریکا ما 435 صندلی داریم.
بله.
مجموعاً در سنا و در مجلس نمایندگان. ولی مجموع زنان 73 نفر است. یعنی کشور آمریکا از این نظر مقام 74 رو در جهان داره. مثلا در مقابل هندوستان که خیلی به اصطلاح جمعیتش زیاده و خب در یک کشور جهان سومیه معلومه که انتخابات آینده یک سوم زنان اونجا اتوماتیکلی زن یعنی اعضای اون پارلمان زن خواهم بود.
بله.
خیلی خیلی جالبتر از اینه که من به شما اطلاع بدم که کشور سوئد که مقام دومو داره در برابری زن در داخل پارلمان، چون خیلی مهمه وقتی که شما در ارگانهای سیاسی زنان نقش پیدا میکنن مسلماً در اون جامعه به تدریج برابری بین زنان و مردان کاملا از بین نمیره ولی تعدیل میشه.
بله.
یعنی برابری
نزدیکتر
برابری
میشه.
کم میشه. بله. برابری بیشتر
نزدیکتر
میشه. کل برابری ایجاد نمیشه. ولی در یک کشور جهان سومی خیلی جالبه، مثل هندوستان که ما میبینیم که زنان اونجا مقام بالاتری خواهند داشت. خب مسلماً چون میدونیم در این کشورها زنان در واقع درصد فقرا را بیشتر و بیشتر زنان تشکیل میدن، در نتیجه میشه گفت که با شرکت زنان در سازمان ها و نهادهای سیاسی این دولت ها و کشور ها فرق هم به نسبت
کمتر خواهد شد،
درصد فرق. ولی یک کشوری که مقام اول رو در جهان داره، که این باعث تعجب خیلی ها میشه که این مثلا این گزارش که سه روز پخش شده همه تعجب میکنن، حتی اسم مکان اون کشور هم اکثرا نمیدونن. کشور رواندا.
بله.
رواندا در آسیای، در آفریقا، در آفریقای مرکزی، همسایه کشورهای کنگو. یک کشور کوچیکیه، جمعیتش نزدیک به 5 میلیونه. اون وقت در این کشور پارلمان این کشور 80 تا صندلی داره، 80 تا یعنی عضو داره.
بله.
و 45 نفرشون زن است. یعنی این اولین کشوریه در تاریخ که اقلن به طور رسمی و به طور دولتی کنگره اینها یا مثلا پارلمان اینها، مجلس ملی اینها، بیشترشون زن است.
زن است. یعنی بله.
خیلی جالبه، یعنی در واقع 56% این صندلی ها متعلق به زنان در کشور رواندا هستند. رواندا همون چیزی عرض کردم در
بله، کشور آفریقا.
آفریقای مرکزی نزدیک کشورهای بزرگی مثل کانگو.
بله.
اینی که در ایران هم اگر زنان بتونن در ارگان‌های دولتی رسوخ پیدا بکنن و اون حقو داشته باشن که نماینده مجلس بشن، مسلماً زنان در اقلن 2 هیئت بزرگ به زنان اون کشورها خیلی کمک میکنن. یکی هیئت فقر اقتصادیه که وقتی که فقر در یک کشور زیاد میشه، بیشتر اهالی اون کشور که از فقر ذلت میکشن زنان و کودکان هستن. این بله. میتونه حل بکنه. یکی هم اینه که زنان میتونن جلوی جنگ ها رو بگیرن، به خاطر اینکه در اکثر جنگ هایی در زمان ما، مخصوصا در زمان ما، اکثر قربانیان جنگ ها زنان هستن. ببین شما مثلا کشور عراق رو در نظر بگیرید. در کشور عراق خب یه عده میگن که تا حالا در عرض این عرض شود 7 سال گذشته جنگ آمریکا در عراق، نزدیک به 1 میلیون نفر کشته شدن، ولی دولت آمریکا و دولت های دیگر میگن نه، 1 میلیون یا 300,000 نفر کشته شدن. شما هر کدوم از این ارقامو بردارید، چه رقمی که دولت آمریکا میده، میگه ما 300,000 نفر در عراق کشته شدن در عرض این 7 سال گذشته، یا مردم و افرادی که مستقل میرن تحقیق میکنن میگن 1 میلیون کشته شد. شما هر دو رقمو بردارید میبینید که 60% افرادی که در این جنگ ها کشته شدن زنان هستن.
بله.
برخلاف جنگ های قدیمی، در جنگ های قدیم عموما ارتش در مقابل ارتش قرار میگرفت که همیشون مرد بودن. در نتیجه مثلا در جنگ های ایران و روسیه اکثر انسان هایی که کشته شدن مرد بودن، ولی در جنگ های مدرن روزگار ما که بمباران میشن شهرها، عمدتاً زنان هستن که تو مدارس و کارخانه ها و خونه ها هستن، در مزارع هستن و کشته میشن.
بله.
در مورد کشور افغانستان صدق میکنه، من ارقامشو ندارم، ولی در مورد ارقام دو کشور عراق دارم و اونجا اکثر اونهایی که بی خانمان شدن و کشته شدن، اینها درصد بزرگشون رو زنان تشکیل میدن.
بله.
اینه که خیلی در این دو زمینه اگر زنان بتونن در این کشورها به موفق بشن داخل این نهادهای دولتی، مخصوصا در مجلس و پارلمان و در قضاوت و قاضی شدن و اینا مقاماتی بگیرن، میتونن اقلن اگر نابرابری رو به طور کلی از بین نبرن، اقلن نابرابری رو تعدیل میدن.
بله کاملا. البته جعفر صفوی دو سه تا هم از زنان در کشورهایی مثل اسرائیل و انگلستان و آمریکا خودشون از مشوقین و مسببین جنگ هستند و شدند. گولدا مایر، مارگارت تاچر، هیلری کلینتون از کسانی که جنگ رو ادامه دادن. البته باید گفت اینا اول مرد شدن بعد این کارو کرد.
بله خب اونها ببین مارگارت تاچر و خیلی ها در تاریخ یا خانم هیلری کلینتون، شما اگر توجه کنید هیلری کلینتون بیشتر روی خط جنگه تا اوباما که رئیس جمهور آمریکاست.
بله
یعنی ایشون وقتی که میره سفر میکنه و به تمام این کشورها میره، شما میبینید که ایشون خیلی به اصطلاح تهدید جنگی میکنه. پس در نتیجه علت این که اینها اومدن سر کار از مارگارت تاچر گرفته تا این خانم هیلری کلینتون، اینها را در واقع کمپانی های فراملی بزرگ پشتشون بودن. در نتیجه دیگه تفاوت نمی کنه وقتی که شما نماینده این کورپوریشن هستید، مسلما میرید بیشتر پای جنگ. ولی اگر به نسبت ما اگر مقایسه بکنید که خانم ایندیرا گاندی در هندوستان نخست وزیر بود،
بله،
و سالهایی که ایشون نخست وزیری می کرد از 1966 ایشون نخست وزیر هندوستان شد تا سالهای 1982،
بله،
یعنی وقتی که به اصطلاح ترور شد.
بله.
شما اگر به اون توجه کنید، اون زمان کشور هندوستان جنگی با پاکستان نداشته. 5 جنگ بزرگ پاکستان و هندوستان عمدتاً در زمانی اتفاق افتاد که خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر نبود.
بله.
حالا خانم ایندیرا گاندی خیلی مسائل داشت.
بله.
داشت و شما میتونید شب و روز از نخست وزیری ایشون انتقاد بکنید. ولی در این مورد ایشون بیشتر به زنان رسیدگی.
دقیقاً ایشون زن موندن.
بله.
در این مورد.
حتی به خاطر همون مبارزاتی که ایشون میکرده، امروز حزب کنگره هندوستان که بزرگترین حزب کشور هندوستانه از نظر تعداد جمعیت و کیفیت و تاریخ و بزرگترین حزب کل کشورهای آسیاست. هیچ حزبی به اندازه حزب کنگره هندوستان که گاندی مؤسسش بوده، نهرو هم از فعالینش بوده و خانم ایندیرا گاندی هم نخست وزیرش بوده، نخست وزیر این حزب بوده در هندوستان. شما اگر توجه کنید میبینید که عمدتاً امروز سالها ساله که ایندیرا گاندی از این دنیا رفته، ولی رهبر حزب کنگره هندوستان یک خانومیه به اسم سونیا گاندی. سونیا گاندی اصلا از اهالی ایتالیاست.
بله.
ولی عروس خانم ایندیرا گاندی بوده، یعنی با پسر ایندیرا گاندی رازیف گاندی ازدواج کرده بود. و رازیف گاندی که کشته شد، ایشون اومد در انتخابات 5 سال قبل شرکت کرد و برد، ولی در داخل حزب تصمیم گرفت که این آقای ممنون سینگ که حالا نخست وزیر هندوستانه، اونو نخست وزیر کردن، چون خودش دارای به اصطلاح پاسپورت هندوستانی بوده، هم شهروند هندوستانیه، ولی در ایتالیا متولد.
بله بله.
در نتیجه شما میبینید که هنوز هم رهبر اون حزب یه خانومیه دقیقاً به خاطر نقشی که این خانوم‌ها و بانوان مبارز کشور هندوستان انجام دادن که خب عمدتاً در زمان خانم ایندیرا گاندی اتفاق افتاد. در نتیجه مسلماً نباید به هیچ وجه کسی تصور بکنه که کوچکترین شباهتی بین مارگریت تاچر و خانم هیلری کلینتون با ایندیرا گاندی وجود داره، چون به خاطر اینکه ایندیرا گاندی نخست وزیر خب هندوستان بوده.
درستان
به کلی تفاوت دارن. مارگریت تاچر خیلی به بازار نئولیبرالیزم وابسته بود و خصوصی سازی برایش یک اصل مقدس بوده و شما میدونید که هر کشوری که خصوصی سازی به اون کشور بیشتر میشه، در اون کشور بیکاری بیشتر میشه.